أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در دو جلسه اخیر دوستان سیر تطور بحث حجیت خبر واحد را وارد شدیم و گفتیم که در باب حجیت خبر واحد دو تا نظریه معروف وجود داره. قدما چه از شیعه چه از اهل سنت ادعی قائل به عدم حجیت بودن، بلکه غالب علما قائل به عدم حجیت خبر واحد بوده و برخی بزرگان ما در مورد خبر واحد معتقد بودن که حتی تعبد به خبر واحد هم محاله. گفتیم ابن ربیع رازی همچی اعتقادی داره، معاصر بلخی بوده و بلخی در 327 فوت کرده، به طوری که در تراجم نوشتن این دانشمند یعنی ابن ربیع رازی از علمای قرن چهارمه، ولی خود نجاشی هم تاریخ فوتش دقیق ننوشته. و از شیخ مفید به بعد فقها معتقد شدن که خبر واحد حجت نیست، ولی تعبد به خبر واحد منعی نداره. بنابراین ممکنه که متعبد به خبر واحد بشیم شارع مقدس، ولی همچین چیزی واقع نشده، یعنی در خارج محقق نشده. خب حالا اینجا یک بحثی را بعضی بزرگان اشاره کردند و اون این که آیا بحث حجیت خبر واحد از مباحث علم و اصول هست یا نیست؟ خب مباحث علم و اصول چیزهایی است که به عنوان قواعد کلی مورد استفاده قرار میگیره و در استنباط احکام شرعیه دخالت داره. این را قاعده اصولی تعریف کرده بودم، هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه. آیا خبر واحد از جمله مباحث علم و اصوله یا از جمله مباحث علم و اصول نیست؟ بعضیا شبهه کردن که چون موضوع علم و اصول نفس الادله هست، یعنی هی الادله الاربعه، کتاب و سنت و عقل و اجماع، حجیت خبر واحد در اندرون این ادله اربعه آیا بحث میشه یا نه؟ نگاه کنید، این مستشکل مدعی است که چون در علم و اصول از خود ادله بحث میشه، از حجیت ادله بحث میشه، خبر واحد کجا قرار میگیره؟ در چه بخشی قرار میگیره؟ از اینجا آمدن بعضیا شبهه کردن که آیا خبر واحد جزء علم و اصول هست یا نیست. اما بزرگان در مباحث الفاظ، یعنی در همون ابتدای ورودی به مباحث علم و اصول، این قضیه رو خوب بحث کردن که اصلا در علم و اصول لازم نیست یک موضوع واحدی در نظر گرفته بشه و اصلا لازم نیست در هر علمی یک موضوع خاص مورد نظر باشه، بلکه هر چیزی که در اون غایت علم شریک باشه، یعنی در مباحث استنباط و اجتهاد شریک باشه، جزء مباحث علم و اصول حساب میشه. به همین جهت هم هست که بسیاری از علمای اصول اهل سنت و شیعه مباحث زیادی را در علم و اصول داخل کردن، مثلا قیاس تا دوره شیخ انصاری رحمت الله علیه جزء مباحث علم و اصول بود، الان استاد مرحوم شیخ انصاری مرحوم مولا احمد نراقی کتابی داره با عنوان انیس المجتهدین، دو جلده که بوستان کتاب دفتر تبلیغات چاپ کرده. خب در اونجا ایشون حدود 60 صفحه درباره عدم حجیت قیاس بحث میکنه. یا مثلا ببینید استاد شیخ اعظم انصاری مرحوم سید محمد مجاهد رحمت الله علیه در مباحث ادبیات وارد میشه و خیلی مباحث ادبیات رو بحث میکنه. آیا ثمه دلالت بر ترتیب میکنه یا نمیکنه، تراخی رو میرسونه یا نمیرسونه، واف چتو، او چتو و هاکزا سایر حروف عاطفه. چرا از ادبیات بحث میکردن، یعنی از مباحث الفاظ، حتی مباحثی که مربوط به فقه اللغه هست و ما در دوره سوم فقه اللغه که حدود 72 جلسه بحث کردیم، حالات پنجگانه لفظ رو خوب بحث کردیم، حقیقت، مجاز، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی و ترادف. اونجا خیلی از مباحث لغوی رو بحث کردیم. علمای علم و اصول مباحث لغوی رو بحث میکنن، مباحث ادبی رو بحث میکنن، مباحث غیر اصولی را. چرا؟ چون در حقیقت در استنباط احکام شرعیه دخالت دارن. پس ببینید اگر برای کسی شبهه شود که حجیت خبر واحد آیا در مباحث علم و اصول داخل یا داخل نیست، که از این جهت شبهه بشه که موضوع علم و اصول چیه، میگه موضوع علم و اصول نفس الادله بوده، خب پس بنابراین خبر واحد در بحث سنت آیا داخل یا داخل نیست، میگیم آقا در بحث سنت داخله، مشکلی وجود نداره. اما فرضاً شما خبر واحد رو یک امر مستقل بگیرید، ما موضوع علم و اصول را یک امر خاص قرار ندادیم، بزرگان موضوع علم و اصول را نفس الادله نگرفتن بلکه عام گرفتن، هر چیزی که در استنباط احکام شرعیه دخالت داشته باشه میتونه در حقیقت جز علم و اصول باشه. پس بنابراین موضوع علم و اصول خصوص الادلت الاربعه نیست که اگر کسی اشکال بکنه که آقا اگر در خصوص ادلت الاربعه باشه جایگاه خبر واحد چیه. ببینید ما هیچ دلیلی نداریم، نه از آیه قرآن نه از روایت، که موضوع علم و اصول حتما الادلت الاربعه هست، بلکه بسیاری از بزرگان در مباحث الفاظ و اون مباحث مدخل علم و اصول وقتی وارد شدن مدعی شدن که اصلا موضوع علم و اصول یک شیء خاص نیست و لازم نیست در هر علمی از نظر منطقی یک موضوع خاص داشته باشه، کل مباحثی که در غایت اون علم شریک باشه و کمک کنه برای تحصیل غایت اون علم، اینا اسمش میشه در حقیقت عرصه خدمت شریف با سعادت شما که از مسائل اون علم، از مباحث اون علم، از مباحث علم و اصول میشه، از مسائل علم و اصول میشه. چرا؟ چون علم و اصول عبارت بود از قواعد موحده لاستنباط الاحکام شرعیه و اینجام یکی از قواعدی که بحث میکنیم حجیت خبر واحده، و بلکه بزرگان فرمودن که بحث حجیت خبر واحد یک بحث ساده‌ای نیست، یک بحث کوچکی نیست، بحث حجیت خبر واحد خیلی دامنه داره. یادآور شدیم اگر خبر واحد ثابت نباشه و حجت نباشه اصلا در فقه چیزی وجود نداره. مرحوم آیت الله از آقای بروجردی رحمت الله علیه فرموده بود اگر شیخ توسی رحمت الله علیه خبر واحد را حجت نمی کرد ما در فقه فروع جزئی نداشتیم، باید مثل سید مرتضی علم الهدا که منکر خبر واحده مدام در صدد جستجو و تحری از اصول کلیه ادله باشیم، و یا در مورد اون چرا که دلیل قاطعی نداریم مدام اصالت البراءه جاری کنیم. ببینید مثل سید مرتضی که منکر حجیت خبر واحد میشه خود به خود پناه میبره یا به اصول کلی مذهب و یا پناه میبره به اصالت البراءه. اما ما با حجیت خبر واحد بزرگان میفرمایند ثابت کردیم که یک حد واسطی هم وجود داره، یعنی میتونیم ما در این حال اینکه از اصول مذهب و اصول کلیات استفاده کنیم، در این حال اینکه از اصالت البراءه استفاده کنیم، حد وسطی هم داشته باشیم، یعنی موارد فراوانی داشته باشیم که روایات بیاد در اونجا حکم صادر کنه. و این روایت ممکنه مخالف اطلاق قرآن باشه، مخالف عموم قرآن باشه، یعنی تخصیص بزنه عموم قرآن را، تقیید بزنه اون اطلاق قرآن را. پس بنابراین در این موارد ما باید خیلی محتاطانه کار کنیم و اگر محتاطانه هم کار کنیم به نتیجه میرسیم. بحث حجیت خبر واحد یکی از مباحث مهم علم اصوله و جایگاه ویژه‌ای داره. یعنی شما بفرمایید که ما دومین بحث و مصدر احکام که سنت باشه تماماً استوار بر خبر واحده، چون ما خبرهای متواتر اون اندازه نداریم که در تمام مسائل به خبرهای متواتر توسل کنیم، یا خبر واحدی که محفوف به قرائن باشه اونقدر نداریم که بتونیم در حقیقت به هر خبر واحدی که همراه قرائن باشه پیدا کنیم و تمسک کنیم. بسیاری از خبرهای واحد هستن که اینا اطلاقات قرآن را تقیید میزنن، عمومات قرآن را تقیید میزنن، اما از نظر قرینه اینا همراهی ندارن چیزی را، ولی خبر واحدن. حجیت که ما داریم بحث میکنیم این در منطقه را هم شامل میشه، یعنی در واقع دایره حجیت خبر واحد را خیلی گسترده میکنه. خب حالا ملاحظه بفرمایید، خبر واحدی که با این عظمت در حقیقت مورد توجه قرار میگیره و به عنوان خاص قرآن، به عنوان مقید قرآن قرار میگیره، چرا عده‌ای اون را منکر شدن؟ چرا در حقیقت عده‌ای در مقابل حجیت خبر واحد ایستادن و فرمودن خبر واحد حجت نیست؟ به جوری که مرحوم امین الاسلام تبریزی رحمت الله علیه یادآور شدم در ذیل آیه شریفه انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو، ایشون میگه از بسیاری از علمای ما قائل به عدم حجیت خبر واحدن و در مورد احکام خبر واحد را حجت نمیدونن. دلیلشون چیه؟ ببینید مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه که در مقابل العالم التبانی، این عالم بزرگ شیعه، یک مناظره‌ای داره و در باره حجیت خبر واحد با هم دیگر صحبت میکنن. چون یادآور شدیم که از قبل از سنه 300 علمای شیعه هم منکر حجیت خبر واحد بودن. فضل ابن شازان متوفای 280 در یک مطلبی می نویسه هذا خبران واحد لا یفید علمن ولا عملا. این مطلب از ناحیه فضل ابن شازان شهرت یافت. خب این عبارت عبارت معروف و مشهوری شد که فضل ابن شازان میگه ها این خبری که شما تمسک کردید خبر واحده و خبر واحد علم و عملی به دنبالش وجود نداره. خب ملاحظه بفرمایید، اولین دلیلی را که مثل شیخ مفید و سید مرتضی و دیگران اقامه میکنن که خبر واحد حجت نیست، عبارت از اجماع است. اجماع را آمدن مدعی شدن که حجت نیست، پس اجماع اقامه کردن بر این که آقا خبر واحد حجت نیست. من قبلا اگر یادتون باشه، البته نه در این بحث ها، در منهج شناسی مرحوم شهید اول و شهید ثانی که داشتیم بحث میکردیم، یک مطلب را یادآور شدم و اون مطلب این بود که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه یک رساله‌ای داره در باب اجماعات شیخ طوسی. بعد میگه آقا چطور میشه که شیخ طوسی در کتاب خلاف مثلا در اوائلش یک فرع فقهی بوده به مناسبت ادعای اجماع کرده، بعد همون فرع فقهی را در کتاب دیات یا در حدود در اواخر فقه که بوده فرموده که اجماع برخلافش ادعا کرده؟ لذا مرحوم شهید ثانی میگه آقا بر اجماعات مرحوم شیخ طوسی نمیشه اعتماد کرد. همونطور که شهید ثانی شهید اول رحمت الله علیه مدعی است که ما اجماعات مرحوم سید مرتضی را واکاوی کردیم، بررسی کردیم، منشأ شناسی کردیم، دیدیم اجماعات سید مرتضی هم اجماعات خیلی اساسی نیست، بلکه این اجماعات این بزرگواران نشأت گرفته از اینه که در مقابل اهل سنت ادعای اجماع میکنن و اجماع اونها یک وجه خاصی داشته. وجهش این بوده که در حقیقت میخواستن در مقابل مخالفین از باب اسکات خصم ادعای اجماع کنه. حالا این اجماع در حقیقت برمیگرده به دو سه نفر، یعنی شیخ طوسی، استادش سید مرتضی و مرحوم شیخ مفید، و فوقش اضافه کنید مثل کراچکی را. ببینید اجماعی که تمام علمای شیعه اتفاق داشته باشند و یک نظریه را بگن نیست. اون اوتاد بزرگ وقتی که یک فتوایی میدادن، مرحوم شهید اول و شهید ثانی معتقده که بقیه دیگه از بزرگان پیروی میکردن و همون حرف سدید الدین حمصی که فرمود ما ظهر بعد شیخ لشیعت مفتن علی التحقیق ول کلهم مقلده، بعد از شیخ طوسی برای شیعه یک مفتی درست حسابی ظهور نکرد، بلکه غالب اینها در حقیقت یک عده مقلده هستند. پس سمچی اجماعی را ما نمیتونیم استشهاد قرار بدیم و بیان بگیم ادعای اجماع شده بر عدم حجیت خبر واحد. بلکه بعضی بزرگان آمدن در توضیح این نقدی که بر حجیت، بر اجماع خبر واحد، بر اجماع حجیت خبر واحد اقامه شده، بعضی آمدن نکته دیگری رو گفتن. گفتن آقا توجه داشته باشید که این اجماع اجماع منقوله، اگر اجماع منقولم شد، اجماع منقول فی نفس حجت نیست. اجماع که بر دو قسم هست، اجماع محصل داریم و اجماع منقول داریم. اجماع محصل اونیست که خود فقیه میره تحصیل میکنه، تمام آرا و نظریات فقها را بررسی میکنه و نتیجتا به اینجا میرسه که اجماعی وجود داره، این میشه اجماع محصل. اما اجماع منقول یعنی اجماعی است که مثلا علامه هلی نقل کرده، شیخ تو مفید نقل کرده، در از مثل این بحث ما سید مرتضی علم الهدا ادعا کرده. خب اجماع منقول که خودش در حقیقت از افراد خبر واحده، یعنی چی از افراد خبر واحده؟ دوستان معناش اینه که اگر شما به معالم مراجعه کنید، معالم الاصول مرحوم شیخ حسن عاملی رحمت الله علیه متوفای 1011، مرحوم شیخ حسن عاملی رحمت الله علیه در بحث حجیت سنت میاد اجماع را مطرح میکنه، بعد میگه خب اجماع بر دو قسمه، اجماع منقول داریم، اجماع محصل داریم، هر دو را تعریف میکنه. بعد ایشون ادعا میکنه به دنبالش که اجماع هم خودش یکی از افراد خبر واحده، بنابراین بین روایت و بین اجماع میتونه تعارض واقع بشه. نگاه کنید مرحوم شیخ حسن عاملی اجماع را عدل خبر واحد میدونه، حالا ما تعبیر کنیم بگیم آقا اجماع هم خودش یکی از اقسام خبر واحده، یعنی خبر ثقه داره خبر میده. سید مرتضی میگه بر این مسئله اجماع وجود داره، مثل این است که زراره بگه حضرت صادق فرمود مثلا این امر حکمش اینه، مثل این است که حضرت محمد ابن مسلم رحمت الله علیه بفرماید حضرت صادق علیه السلام حکم را اینطوری بیان کردن. ببینید پس یا باید تعبیر کنیم که خبر واحد و اجماع منقول، اجماع محصل، اینا عدل یک دیگرن، همونطور که تعبیر مرحوم سام عالم الان دقیقاً البته یادم نیست و منم اینجا کتابی نیست که دسترسی داشته باشم، من الان در روستا دارم این درس رو میگم و بر اساس یک فقط مصباح الاصول مرحوم آیت الله عظما آقای خویی دستم هست، این مطلب را باید آدم نگاه کنه. ولی دقیقاً عبارت همین است دوستان عزیز، یا اجماع عدل خبر واحد است، یا به تعبیری که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه داره میگه آقا اجماع که از افراد خبر واحده و به همین جهت میان تعارض واقع میشه بین خبر واحد و بین اجماع. بلکه مرحوم آیت الله خویی میفرماید از اخص افراد خبر واحده، یعنی خبر واحد میتونه مصادیق گوناگونی داشته باشه، یک مصادیق عال العال، یک مصادیق متوسط، یک مصادیق خیلی سطح بالا. اجماع منقول از مصادیق خبر واحده و هم از مصادیق پایین پایینش، یعنی خیلی دیگه ارزش علمی براش قائل نیستن علما. پس بنابراین دوستان عزیز، وقتی که ما میگیم اجماع منقول وجود داره بر این که خبر واحد حجت نیست، میگیم آقای اجماع منقول که خودش از اصل خرابه دیگه، خودش در حقیقت از اولا این اجماع ثابت نشده، این یک. ثانیاً اجماع اگر ثابت بشه خودش از افراد خبر واحده، بلکه از خص افراد خبر واحده. چرا؟ چون بالاخره اجماع یک امر حدسی است دوستان عزیز. اجماع حدس میزنیم که قول امام علیه السلام درش داخل باشه، و چون اجماع حدسیه از جمله افراد خیلی پایین خبر واحده، چون در بسیاری از خبر موارد دوستان عزیز خبر واحد مصطلح خبر واحد حسی است، یعنی هر راوی میگه که من از راوی قبلی شنیدم، او را دیدم، او را ملاقات کردم، برای من گفت، مثلا این نکته هارم در کنار حدیث بیان کرد. ما وقتی که خبر واحد را یک امر حسی بدانیم و از اون طرف اجماع منقول را یک امر حدسی بدانیم، چطور میخوام با یک اجماع منقولی که هیچ ظرفیت علمی ندارد یک مطلب بسیار مهمی را که حجیت خبر واحد باشه ثابت کنیم؟ پس ببینید همچی چیزی امکان نداره. یعنی بزرگان از دلیل اول منکران خبر واحد جواب دادن. دلیل اول منکران چی بود؟ اجماع بود. گفتیم این اجماع یا اجماع منقوله و یا اجماع محصله. اجماع محصل که اصلا ما سراغ نداریم، وجود نداره. منقولم که شیوه نقل رو براتون بیان کردیم و اجماع منقول از جمله افراد پایین خبر واحد یا عدل خبر واحده. بله، و به همین جهت هم هست که در باب تعارض مرحوم شیخ حسن عاملی میگه بین این دوتا، یعنی اجماع منقول و خبر واحد، ممکنه نزاع برقرار بشه. در هر صورت دوستان عزیز، ما نمیتونیم به وسیله یک امر حدسی بر یک امر حسی که خبر واحد باشه استشهاد کنیم. هنوز نقد آیت الله از ماهای خویی تمام نشده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.